سلام، خیلی خیلی خوش اومدید به این بررسی عمیق و کاوش امروز ما.
سلام، من هم خوشحالم که اینجا هستم و سلام میکنم به همه شما که دارید به ما گوش میدید.
امروز 8 مارس سال 2026 هست و راستش ما قراره بریم سراغ یه اتفاقی که همین چند روز پیش، یعنی 4 مارس، تو نمایشگاه MWC بارسلونا افتاد و خب پس لرزه هاش هنوز تو دنیای تکنولوژی کاملا حس میشه.
دقیقاً، یه اتفاق خیلی بزرگ.
آره، برای شروع فقط یه لحظه شما که دارید این برنامه رو میشنوید به این سناریو فکر کنید. تصور کنید گوشی هوشمندی که همین الان تو جیب شماست آفلاین، بدون اینکه حتی یک بایت داده به اینترنت بفرسته یا اصلا به وای فای وصل باشه، بتونه از قدرتمندترین سرورهای ابری دنیا سریعتر، دقیقتر و هوشمندتر عمل کنه.
که خب به نظر خیلی علمی تخیلی میاد.
100%. احتمالاً پیش خودتون میگید این دیگه ته علمی تخیلیه و ما هنوز سالها با یه همچین چیزی فاصله داریم. اما باید بهتون بگم که طبق منابعی که امروز روی میز ماست، این دیگه اصلاً یک رویا نیست.
درسته. ببینیم، ما امروز کلی سند، مقالات تحلیلی و گزارش‌های خیلی دقیق از مؤسسه تکین آنالیس رو داریم بررسی می‌کنیم. در کنارش البته اخبار داغ رونمای مشترک دو شرکت اوپو و مدیاتک هم هست. ادعای شوکه کننده که این دو شرکت مطرح کردن خیلی ساده ولی عجیبه. میگن هوش مصنوعی روی دستگاه یا همون آن دیوایس ای آی تونسته هوش مصنوعی ابری رو شکست بده.
واو.
بله، هدف ما تو این کاوش امروز همینه. میخوایم بفهمیم چطور یه دستگاه کوچیک مثل گوشی شما تونسته از ابرایانه های عظیم پیشی بگیره و البته تحلیل کنیم که این تغییر پارادایم چه تأثیری روی حریم خصوصی شما، سرعت کارهاتون و در نهایت آینده تکنولوژی داره.
عالیه. خب بیایید این ماجرا رو باز کنیم و ببینیم اصلا داستان از چه قراره. ساعت 2 بعد از ظهر روز 4 مارس به وقت بارسلونا، مدیرای اوپو و مدیاتک رفتن روی صحنه و ادعای کردن که واقعا مثل یه بمب صدا کرد.
بله، ادعای خیلی بزرگی بود.
اونا گفتن هوش مصنوعی ما برای ترجمه 15% از گوگل ترنسلیت دقیق تره. ببینید، وقتی من این گزارش ها رو میخوندم، اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که چطور ممکنه؟ مگه میشه یه شرکت با تکیه بر پردازنده یه موبایل کوچیک قول پردازش ابری مثل گوگل رو که دیتا سنترهای چند هکتاری داره به چالش بکشه؟
آره.
اصلا مگه ما تا همین دیروز نمیگفتیم پردازش ابری پادشاه بلا منازع هوش مصنوعیه؟
اتفاقا سوال خیلی خوبیه و دقیقا همین جاست که اهمیت این رونمایی مشخص میشه. سال هاست که توی صنعت تکنولوژی یه قانون نانوشته وجود داره. اینکه سرورهای ابری یا همون کلاود همیشه برندن. منطقش هم خب خیلی ساده بود.
اینکه پردازششون نامحدوده.
دقیقاً. سرورهای ابری قدرت پردازش نامحدود دارن، به کوهی از داده ها متصلن و میتونن مدل‌های زبانی غول‌پیکری رو اجرا کنن که هیچ گوشی هوشمندی حتی نمیتونه لودشون کنه. این باوری بود که همه، از مهندس‌های نرم‌افزار گرفته تا خود شما به عنوان یک کاربر عادی، بهش ایمان داشتن. اما حالا اوپو و مدیاتک نشون دادن که این مدل فکری دیگه جوابگو نیست و ما وارد یه فاز کاملا جدید شدیم.
و این فاز جدید ظاهراً 3 تا قطعه پازل داره. طبق گزارش تکین آنالیسیس، این موفقیت یه شبه به دست نیومده. قطعه اول این پازل سخت افزاره، یعنی پردازنده مدیاتک دایمنسیتی 9500.
همون پردازنده پرچمدار اواخر 2025.
این تراشه قلب تپنده این ماجراست. روی این تراشه یه واحد پردازش عصبی یا NPU گذاشتن که توان پردازشیش حدود 35 ترافلاپسه. برای اینکه شما که دارید به این کاوش گوش میدید یه معیار داشته باشید، باید بگم این قدرت تقریبا معادل تراشه فوق‌العاده قدرتمند اسنپ دراگون 8 الیته. ولی خب سخت افزار به تنهایی که نمیتونه معجزه کنه، درسته؟
دقیقاً. سخت افزار بدون نرم افزار بهینه مثل یه ماشین مسابقه‌ایه که اصلاً راننده نداره. اینجا قطعه دوم پازل وارد میشه. سیستم عامل اوپو کالر او اس 16 که تو ژانویه 2026 معرفی شد. اوپو نیومده فقط چند تا اپلیکیشن جدید اضافه کنه، بلکه یه لایه کامل و یک پارچه هوش مصنوعی به اسم اوپو ای آی انجین رو توی دل سیستم عامل جا داده.
پس تو خود سیستم عامله
بله، کار این موتور اینه که قبل از اینکه داده ها به پردازنده برسن، اونا رو پیش پردازش و بهینه سازی میکنه. یعنی بالاترین راندمان ممکن رو از اون 35 ترافلوپس بیرون میکشه. این هماهنگی عمیق بین سخت افزار مدیاتک و نرم افزار اوپو همون چیزیه که تونسته پردازش ابری رو به چالش بکشه.
ولی راستش من یه جای کار برام عجیبه. شما هر چقدر هم سخت افزار و نرم افزار رو بهینه کنید، باز هم فضای ذخیره سازی و رم گوشی تو جیب ما محدوده. نمیتونید یه مدل هوش مصنوعی با صدها میلیارد پارامتر رو روی گوشی نصب کنید. پس چطور با یه مدل کوچیک‌تر تونستن مدل‌های غول‌پیکر ابری رو شکست بدن؟
راز موفقیتشون و در واقع همون قطعه سوم پازل دقیقاً همینجاست. اونا به جای اینکه یه مدل غول‌پیکر بسازن که سعی کنه همه چیز رو درباره همه چیز بدونه، رفتن سراغ تخصص. اونا مدل‌های اختصاصی و کوچیکی طراحی کردن که مختص پردازش روی دستگاه هستن و فقط برای کارهای بسیار خاص و زبانهای مشخص تنظیم شدن.
آها، یعنی همه کاره و هیچ کاره نیستن.
احسنت. ببینید، شما وقتی یه هوش مصنوعی ابری دارید، اون مدل باید بتونه همزمان شعر بنویسه، کد برنامه نویسی دیباگ کنه و متن رو هم ترجمه کنه. اما مدل‌های روی دستگاه اوپو مثل یه متخصص عمل می‌کنن که تمام تمرکزشون فقط روی یه کاره. واسه همینه که با وجود حجم کمتر تو همون زمینه تخصصی مدل‌های عمومی ابری رو قشنگ پشت سر می‌ذارن.
بیایید این موضوع رو با اعداد و ارقام گزارش تکین آنالیسیس برای شنونده ها ملموس‌تر کنیم. وقتی بخش مقایسه AI Translate رو میخوندم واقعا جا خوردم. دقت ترجمه اوپو تو تستا به 92% رسیده، در حالی که دقت گوگل ترنسلیت روی همون تستا 80% بوده. همون 15% برتری که ادعا کرده بودن.
یه اختلاف معنادار.
دقیقاً. اما جالبتر از دقت بحث سرعته. ترجمه اوپو فقط 0.3 ثانیه زمان میبره، یعنی تا شما دکمه رو میزنید متن آماده است، ولی زمان پاسخگویی گوگل 1.2 ثانیه است، چون باید داده ها رو بفرسته به سرور و برگردونه. از طرفی سیستم اوپو کاملا آفلاینه که یعنی حریم خصوصی 100% رعایت میشه. اما خب بیاید یه طرف هم به قاضی نریم. طبق منابع گوگل همچنان یه برتری بزرگ داره و اونم اینه که از بیش از 100 زبان پشتیبانی میکنه، در حالی که اوپو فعلا فقط 50 و چند زبان رو پوشش میده.
درسته، ولی این تفاوت در تعداد زبانها اتفاقا همون نقطه کلیدیه که دلیل برتری دقت اوپو رو توضیح میده. چیزی که اینجا خیلی جالبه یه مثال فوق‌العاده از منابع درباره مدل ترجمه فارسی به انگلیسی اوپو هست.
آره، اون مثال خیلی جالب بود.
ببینید، فکر کنید این مدل فقط و فقط برای یادگیری و ترجمه همین دوتا زبان، یعنی فارسی و انگلیسی، آموزش دیده. وقتی شما یه مدل عصبی رو مجبور نمی کنید که همزمان گرامر و ساختار زبانهای چینی، فرانسوی، عربی و ده ها زبان دیگر رو تو خودش جا بده، تمام ظرفیت اون شبکه عصبی معطوف میشه به درک ظرافتها، اصطلاحات و پیچیدگیهای همون دو زبان هدف. واسه همین یه مدل کوچیک محلی میتونه خروجی خیلی طبیعی تری نسبت به یه مدل ابری که بار 100 زبان رو به دوش میکشه تولید کنه.
پس در واقع محدود کردن دامنه اطلاعات باعث شده عمق تخصصشون خیلی بیشتر بشه. حالا این قضیه فقط محدود به متن نیست. یکی از جذابترین بخش‌های منابع ما درباره عکس هاست. قابلیتی به اسم AI Portrait Glue.
بله، عکس‌ها رو متحول کرده.
تا قبل از این اگه می‌خواستید یه پردازش سنگین و حرفه‌ای روی عکس پورتره انجام بدید چه کار می‌کردید؟ خب یا باید عکس رو می‌فرستادید روی سرورهای ابری مثل گوگل فوتوز یا ادوبی لایت روم و منتظر می‌موندید تا عکس آپلود بشه، سرور پردازشش کنه و دوباره دانلود بشه. تازه اگه اینترنت یاری می‌کرد. اما حالا دیگه اصلا نیازی به این چرخه طولانی نیست.
اصلاً، و این یه تغییر خیلی بزرگ تو تجربه کاربریه. کاری که پردازنده دایمنسیتی 9500 تو کمتر از 1 ثانیه مستقیماً روی گوشی انجام میده، لیست بلند بالایی داره. این سیستم میتونه پوست رو به شکلی کاملا طبیعی صاف کنه بدون اینکه اون حالت مصنوعی یا اصطلاحاً پلاستیکی به چهره بده. نورپردازی رو مثل یه استودیوی حرفه‌ای تنظیم میکنه.
پس زمینه رو هم خیلی خوب تار میکنه.
بله، یه افکت بوکه خیلی دقیق میسازه، رنگ‌ها رو برای ایجاد یه حس سینمایی بهبود میبخشه و حتی میتونه چشم‌های سوژه رو درخشانتر کنه تا نگاهش تو عکس گیراتر بشه. همه این پردازش‌های سنگین پیکسلی دقیقاً روی خود دستگاه و تو کسری از ثانیه اتفاق میفته. شما عکس رو میگیرید و همون لحظه نتیجه نهایی و پردازش شده رو میبینید.
این سرعت واقعا عکاسی موبایل رو برای شما تغییر میده. اما راستش رو بخواید وقتی داشتم گزارش ها رو ورق میزدم رسیدم به بخش سوم و دیدم اوپو یه قدم از متن و عکس فراتر رفته. اونا از یه مدل همه کاره رونمایی کردن به اسم آمنی مدل. و اینجا همون جاییه که قضیه به شدت جذاب میشه، چون ما داریم درباره یه هوش مصنوعی چند وجهی یا همون مالتی مدل صحبت میکنیم که میتونه همزمان صدا، ویدیو و متن رو بفهمه و پردازش کنه.
اهمیت این مدل همه کاره زمانی مشخص میشه که ما به دنیای واقعی نگاه کنیم. شما تو زندگی روزمره فقط با متن یا فقط با عکس سر و کار ندارید. دنیای اطراف ما ترکیبی از تصاویر متحرک، صداها و نوشته هاست. ذهن انسان به طور طبیعی همه این داده ها رو همزمان دریافت و تحلیل میکنه. اگه قرار باشه هوش مصنوعی واقعا مثل یه دستیار هوشمند کنار ما باشه، باید بتونه مثل خود ما دنیای اطراف رو با تمام ابعادش درک کنه. پردازش جداگانه متن و تصویر دیگه جوابگوی نیازهای پیچیده امروز نیست.
برای اینکه شما شنونده های عزیز دقیقاً متوجه بشید این آمنی مدل چطور کار میکنه، بیایم سه تا کاربرد عملی رو که تو اسناد تیارکن آنالیسز اومده با هم بررسی کنیم. اولین کاربرد تفسیر زنده صحنه است. فرض کنید رفتید سفر و دارید توی شهر تاریخی قدم میزنید. دوربین گوشی رو میگیرید سمت یه مجسمه یا یه ساختمون و فقط ازش میپرسید این چیه؟ هوش مصنوعی که روی همون گوشی داره اجرا میشه، صحنه رو به صورت زنده تحلیل میکنه و با صدای خودش مثل یه راهنمای تور شخصی شروع میکنه به توضیح دادن بدون اینکه نیاز باشه عکسی بگیرید و جایی آپلود کنید.
کاربرد دوم حتی از اینم تعاملی تره. پرسش و پاسخ تعاملی. شما میتونید یه ویدیو رو به هوش مصنوعی نشون بدی و ازش بپرسید این شخص تو ویدیو دقیقاً داره چیکار میکنه. اینجا هوش مصنوعی صرفاً نمیاد فریم های ویدیو رو یکی یکی چک کنه، بلکه حرکات، ارتباط اشیا با هم و مفهوم کلی اون تصویر متحرک رو درک میکنه و به سوالتون جواب میده.
و کاربرد سوم؟
کاربرد سوم که به نظرم تو زندگی شهری خیلی به درد میخوره، بحث درک بافت و زمینه یا کانتکس هست. مثلا شما روبروی یه رستوران ایستادید، یه عکس از نمای رستوران میگیرید و از هوش مصنوعی میپرسید این رستوران چطوره؟ این مدل همه کاره عکس رو تحلیل میکنه، اسم رستوران رو میخونه، نقدهای آنلاین کاربران دیگر رو تو کسری از ثانیه پردازش میکنه و یه خلاصه کامل از کیفیت غذا و برخورد پرسنل رو به شما میده. یعنی ترکیب پردازش تصویر، استخراج متن و تحلیل احساسات نوشته ها، اونم کاملا به صورت همزمان.
فوق‌العاده است. گزارش تکین آنالیسیس تو این بخش یه نقل قول خیلی کلیدی داره که میگه آینده هوش مصنوعی چند وجهی است. حالا وقتی این همه قابلیت رو میبینیم، یه سوال اساسی استراتژیک پیش میاد. چرا شرکت ها دارن با این سرعت به سمت پردازش روی دستگاه فرار میکنن؟ یعنی چرا همون مسیر سرورهای ابری رو که این همه براش زیرساخت ساختن ادامه نمیدن؟
سه تا دلیل حیاتی و خیلی محکم برای این شیفت استراتژیک وجود داره. اولین دلیل همونطور که قبلا هم اشاره کردیم سرعته. تو پردازش ابری شما درگیر چیزی هستید که بهش میگن تأخیر. داده باید بره به سرور، پردازش بشه و برگرده. این چرخه معمولاً بین 2 تا 5 ثانیه طول میکشه که برای یه مکالمه زنده یا ترجمه همزمان فاجعه است. اما پردازش محلی زیر 1 ثانیه است و تقریباً فوریه. دلیل دوم حریم خصوصیه.
که خیلی هم مهمه این روزا.
دقیقاً. توی مدل‌های ابری داده‌های شما، عکس‌هاتون و صدای شما به سرورهای شرکت‌ها میره. اونجا ممکنه دیده بشن، برای آموزش مدل‌های دیگه استفاده بشن یا حتی فروخته بشن. ولی وقتی همه چیز روی دستگاه خودتون پردازش میشه، داده‌ها هرگز از گوشی شما خارج نمیشن. این یه نقطه قوت خیلی بزرگ برای کاربرانیه که نگران امنیت اطلاعاتشون هستن.
و به نظرم دلیل سوم که باعث میشه این تکنولوژی تو دراز مدت برنده بشه، قابلیت شخصی سازی یا پرسونالیزیشن هست. هوش مصنوعی روی دستگاه میتونه مستقیما از رفتار شما، فایل هاتون و نحوه صحبت کردنتون یاد بگیره. چون داده ها قرار نیست جای فرستاده بشن، این یادگیری توی محیط کاملا امن اتفاق میفته. در نتیجه بعد از یه مدت این دستیار هوشمند شما رو خیلی بهتر از هر سرور ابری میشناسه و نتایجش دقیقاً با نیازهای شما کالیبره میشه. خب حالا حتما میپرسید این تکنولوژی کی قراره بیاد تو دست شما؟
بله، زمان ارزش کی هست؟
طبق اخبار رونمایی این قابلیت‌ها قرار هست روی سری گوشی‌های اوپو فایند ایکس 9 که شامل نسخه استاندارد و پرو میشه توی ماه آوریل 2026، یعنی همین ماه آینده عرضه بشه. قیمت‌ها هم برای نسخه استاندارد حدود 800 دلار و برای نسخه پرو حدود 1000 دلار تعیین شده.
حالا اگه بخوایم یه نگاه بی‌طرفانه به کل بازار بندازیم و فقط روی اوپو زوم نکنیم، می‌بینیم که رقابت خیلی سنگین‌تر از این حرفاست. بیایید رقبا رو یه بررسی سریع بکنیم. مثلا اپل. اپل سالهاست که روی پردازنده‌های سری A و M خودش یه واحد قدرتمند به اسم موتور عصبی یا نورال انجین داره. سخت افزار اپل به شدت قویه، اما اونا از لحاظ استراتژیک هنوز ادعای برتری قطعی و همه جانبه بر پردازش ابری رو مثل کاری که اوپو کرد مطرح نکردن.
گوگل چطور؟
از اون طرف گوگل رو داریم. گوگل با تراشه تنسور G4 تو پیکسل 9 نشون داده که NPU خوبی داره، اما خب DNA شرکت گوگل با اینترنت و سرور گره خورده، برای همین استراتژیشون همچنان به شدت به پردازش ابری متکیه.
درسته، و نباید سامسونگ رو فراموش کنیم که با تراشه اگزونوس 2500 و پروژه گالکسی AI حضور پررنگی تو بازار داره. ولی خب طبق این گزارش ها اونا هم هنوز تو زمینه آن دیوایس AI به پای این جهش خیره کننگه اوپو نرسیدن. اما چیزی که خیلی توجه من رو جلب کرد کوالکام بود. تراشه اسنپ دراگون 8 ایلایت اونها یه NPU با قدرت 45 ترافلاپس داره. یعنی روی کاغذ از دایمنسیتی 9500 که 35 ترافلاپس بود هم قوی تره. ولی خب ظاهراً داشتن سخت افزار خام کافی نیست و باید دید آیا کوالکام میتونه با نرم افزاری به قدرت کالر اوس 16 مچ بشه یا نه.
دقیقاً همینه. کوالکام سقف سخت افزار رو بالاتر برده، اما اوپو فعلاً تو ترکیب نرم افزار و سخت افزار جلوتره. حالا با همه این اوصاف سوال مهمتر اینه که گام بعدی چیه؟ طبق پیشبینی‌های تحلیلگران تو این منابع، آینده قرار خیلی سریع‌تر از چیزی که فکر می‌کنیم تغییر کنه. اولین پیشبینی اینه که مدل‌های بسیار بزرگتر میان روی گوشی‌ها. مثلا تا سال 2027، یعنی فقط یک سال دیگه، گوشی‌ها می‌تونن مدل‌های هوش مصنوعی با 10 میلیارد پارامتر رو به راحتی روی خودشون اجرا کنن.
10 میلیارد پارامتر روی گوشی. این یعنی کارهایی که تا دیروز نیاز به سیستم‌های قدرتمند دسکتاپ داشت، فردا تو جیب شما انجام میشه. کارهای سنگینی مثل تدوین حرفه‌ای ویدیو، تولید و ساخت موسیقی با هوش مصنوعی و حتی برنامه‌نویسی و دیباگ کردن کدها مستقیماً روی خود دستگاه.
و برای اینکه این اتفاقات بیفته، ما شاهد همکاری‌های خیلی بیشتری بین شرکت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری خواهیم بود. اما شاید مهمترین تغییری که تو راهه بحث استانداردسازی باشه. امروز چرا شما به راحتی هدفون بلوتوث رو به هر دستگاهی وصل می‌کنید؟
چون تبدیل به یه استاندارد جهانی شده.
دقیقاً، پیش‌بینی میشه به زودی یه API یک پارچه برای هوش مصنوعی روی دستگاه ایجاد بشه. اینطوری توسعه دهنده ها میتونن اپلیکیشن هایی بسازن که بدون نیاز به تغییرات زیاد روی NPU گوشی های اوپو، سامسونگ یا اپل به راحتی و با بالاترین سرعت کار کنن. خب اگه بخوایم نکات کلیدی رو برای شما خلاصه کنیم، ما امروز دیدیم که چطور یه ترکیب هوشمندانه از سخت افزار و نرم افزار پردازش ابری رو به چالش کشید، سرعت فوری زیر 1 ثانیه، حفظ کامل حریم خصوصی، قابلیت کار به صورت کاملا آفلاین و شخصی سازی عمیق. البته پردازش ابری حذف نمیشه، مدل‌های بی‌نهایت بزرگ هنوز به سرورها نیاز دارن، اما برای کارهای روزمره شما آینده متعلق به پردازش روی دستگاهه.
این یعنی اون رویاهای علمی تخیلی که اول برنامه گفتیم، داشتن یه دستیار بی‌نهایت هوشمند که همیشه همه جا و بدون نیاز به هیچ اینترنتی کنار شما باشه، حالا دیگه واقعا توی جیبتونه.
بله، واقعا دوران هیجان انگیزیه.
اما قبل از اینکه از هم خدافظی کنیم، میخوام یه سوال خیلی چالش برانگیز ازتون بپرسم تا خودتون بهش فکر کنید. ما امروز دیدیم که چطور ترجمه ها، ویرایش های عکس و تحلیل های روزمره ما دارن به سمت پردازش کاملا آفلاین روی گوشی های خودمون میرن و هیچ داده ای به سرورها ارسال نمیشه. حالا به این فکر کنید، اگه از این به بعد تمام این کارها روی دستگاه خودمون انجام بشه، چه بر سر امپراتوری شرکت‌های بزرگ تکنولوژی و اون مدل‌های اشتراکی اونا میاد. وقتی اطلاعات شخصی و با ارزش ما دیگه از جیبمون خارج نشه، آیا اقتصاد عظیمی که دهه هاست روی پایه‌های داده‌های کاربران بنا شده داره به پایان خودش نزدیک میشه؟ ممنون که تو این بررسی عمیق و کاوش همراه ما بودید. امیدوارم این گفتگو بهتون دید تازه‌ای داده باشه. روی این سوال فکر کنید و خودتونم بیشتر کاوش کنید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. تا برنامه بعدی.